البته همه برادران نیروی قدس به من محبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کرد.
در دل خون و خاک خوابیدن تازه گاهی شروع بیداری است. پیش چشمان عمه سادات اربن اربا شدن چه تکراری است. راستی روزخان شدن ساده است، باز آتش به جان من افتاد. عکس انگشتر تو هر کس دید یاد انگشت و ساروان افتاد. حاج قاسم اگر چه سربسته گفته بودی شهید خواهی شد، حرفی از سوختن نبود اما آخر روزه خیمگاهی شد. التماس دعا، چه حال خوشی، چه دل روشنی، چه معراجی در دل شعله ها. شب جمعه زائر کربلا شدی حاجی، عزت و غیرت و شکوه و شرف در رگ و خون هرچه ایرانی است. قاسمی رفت و قاسمی مانده، کشور ما پر از سلیمانی است. هنجر این دیار تا محشر جز سرود ظفر نمیخواند. بر تن قطع قطعت سوگند، پرچمت بر زمین نمیماند.
سلام تقدیم به روح بزرگ سردار دلها، سردار سلیمانی. اگر که مالک نیست امروز علی جان، ما سلمانهای زمان، ابوذرهای غفاری و مقدادها و میثم تمارهای تو این مالک افتاد، ولی خشم مقدس زنده است. راه باز است به خدا اگر که سید علی فرمانده است. بیمار خنده های تو هم بیشتر بخند سردار، بر ما ببخش که مرد میدان نبودیم بعد از تو و میداندار خوب نبودیم بعد از تو. در عطش شعار همین بود که دریا باشیم، آری اربن اربا شده اکبر لیلا باشیم. متشکرم. جولایی از تهران.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با تماس‌های تلفنی و پیامک‌هاتون در برنامه مشارکت می‌کنید و عرض ارادت می‌کنید به سردار دلها. جناب آقای رضا نقی‌پور از ارومیه پیام فرستادن و نوشتن سردار سلیمانی صدای صلابت، سمبل رشادت، اسوه صالحان و آموزگار صابران بود. اجرکم عند الله. بله، خیلی ممنونم از شما که تعابیر و دقیق و قشنگی از سردار آسمانی ما داشتید. 0937 0734 پیامک فرستادند و گفتند سردار سلیمانی نامی است که تا ابد برای ایرانیان زنده است. حاج قاسم سلیمانی محبوب قلوب بود. بله، دقیقاً درست اشاره می‌فرمایید، همین طور بود. و خیلی ممنونم از این که با 30075 واگویه ها و دلگویه هاتون رو ارسال میفرمایید و با تلفن 33 91 41 42 هم تماس میگیرید و شرح حال دل میکنید با حاج قاسم سلیمانی. با برنامه میاندار همچنان با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من علی فلکزاده هستم. سردار سلیمانی، تو در قلب ملت ایران جا داری. سردار سلیمانی، سردار دل‌ها، سردار سلیمانی، برای ما هم دعا کن. اللهم عجل ولی که فرج. علی فلکزاده از اسباب بازی فروشی، اجتماعات دعای فراوان.
سلام به همه شما گرامی می‌داریم یادبود خاطره سپهبد سردار سلیمانی، سردار دلها. ای شاه شیر مردان، ای خسرو دلیران، خورشید بی‌نوایان، مهتاب دل نوازان، ای قاسم سلیمان، نامت وقار ایران، فرمانده شجاعت، راحت شعار ایران. با تشکر، مطهر شبانی، خدا نگهدار.
ساعت 10:06 است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که در این ساعاتی که منور است به یاد شهدا به ویژه شهید سلیمانی ما رو در رادیو نمایش همراهی می‌فرمایید. در این بخش می‌خوام هم کلام بشم با یکی از همراهان و همرزمان شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، جناب آقای دکتر مهدی امینی، مدرس محترم دانشگاه، از راویان جوان دفاع مقدس و رئیس اندیشکده فتح که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه، طاعتتون قبول و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان شبکه خوب شما.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه محبت کردید با ما همراه هستید در برنامه میاندار از رادیو نمایش. آقای دکتر، ابعاد مختلف شخصیت حاج قاسم سلیمانی رو سعی می‌کنیم که در این برنامه واکاوی بکنیم. با آقای دکتر کنعانی مقدم گفتگو کردم، از نقش حاج قاسم سلیمانی در تحولات سیاسی و منطقه‌ای گفتیم. با شما می‌خوام هم کلام بشم از بعد دیگری، از نگاهی داشته باشیم به زیست و زندگی و سیره عملی حاج قاسم سلیمانی و با شما که همراه بودید با حاج قاسم سلیمانی و کار اندیشکده‌ای در این حوزه کردید هم کلام بشیم از این منظر.
بله، من خدمت شما عرض کنم که اگر ما می‌خوام شخصیت حاج قاسم رو بررسی بکنیم، باید شخصیت امام و رهبر و نویگیتور و راهبر ایشون رو باید مد نظر داشته باشیم.
بله.
حاج قاسم سلیمانی سرباز اون مکتب و اون مذهبی بود که حضرت امام روح الله در سال 23 پیام خودشون رو برای قیام مبارزه با عنوان قیام لله یگان راه نجات بشریت و جهان برشمردن. بر اساس آیه قرآن، به قرآن می‌فرماید قل ان نمایزکم به واحد ان تقوموا لله مسنا فرادا، قیام بکن برای خدا فارغ از رنگ، دین، پوست، مو، قوم، قبیله، هیچ کدوم از اینا مهم نیست، فارغ از همه اینها یا جمعی یا انفرادی قیام بکن. این پایه نهضت مبارز حضرت امام بود. وقتی به تاریخ نگاه میکنه، به امام هم خیلی ها گفتن که آقا رولو چرا شما سر سازش ندارید با کفر؟ امام فرمودن که ما بر این مبنا اصلا آفریده شدیم که این تحولات در تاریخ بتونیم انجام بدیم. به امام گفتن شما نه سرباز داری نه نیرو داری، اما رژیم سلطنتی به هر سو نزدیک 550 هزار نیروی آماده به کار داره با تجهیزات مدرن. امام فرمود سربازان من در کوچه ها هستن و در گهواره ها دارن رشد میکنن. اینا همون کسانی بودن که اونی که تو کوچه ها بود شد شهید همدانی، شد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید الله دادی. اونایی که در گهواره ها بودن و رشد کردن شدن رزمنده ها و سربازها و بسیجی های همون لشکرها و تیپا و گردان هایی که تو دفاع مقدس ما داریم میبینیم.
بله.
وقتی باز به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که حضرت امام آینده این انقلاب و این شرایط و این مبارزه رو براش گفته بودند و دیده بود و ترسیم شده بود. آیت الله شهابادی بزرگ یه روزی خدمت امام میگن که آقا روح الله، شما این انقلاب رو به پیروزی میرسونید و بعد جنگی بر شما تحمیل میشه، غیر که نوادگان من هم در اون جنگ شهید میشوند. یعنی امام با یک نقشه راه کامل مسیر رو داشته میکرد. لذا حاج قاسم سلیمانی رو اگر بخوایم تفسیر بکنیم، تبیین بکنیم، باید امام رو اول بگیم. با حاج قاسم سلیمانی همون جوان آفتاب سوخته یکی از روستاهای اطراف استان کرمان بود که مسئولیتش هم در شرکت شاید مثلا آفپای کرمان نوشتن کنتور در خونه ها بود. بله. اون روز اینطور بود، شاید حاج قاسم با اون هوش و ذکاوتی که ما ازش سراغ داشتیم و دیدیم میبود حتما به سطح وزارتخونه میرسید.
بله.
اما در انتها میشد که حاج قاسم بعد از اینکه وزیر خیلی خوبی هم بود، با اون شرایطش، با اون نگاهش، با اون استدلالش و نگاه تخصصیش به حوزه کاریش، بعدش هم بازنشست میشد و از گردونه حوزه کاری خارج میشد.
بله.
اما خدا چجوری تقدیر میکنه؟ خدا چجوری سرنوشت انسانها رو چیدمان میکنه؟ من میگم مأموریت محوری. حاج قاسم بر خودش مأموریت ترسیم کرد. یعنی وقتی که دید به دینش، به ناموسش، به کشورش، به خاکش، به وطنش، همه رو کنار هم گذاشتیم. ما چیزی به اسم وطن پرستی نداریم. وطن پرستی باطله. اما وطن دوستی بخشی از دینه.
بله.
اگر کسی وطن پرست باشه، وقت اون رو باید خط منفی روش بکشه.
ولی حب الوطن من الایمان در سیره ما هست. بله.
وطن دوستی بخشی از دین شماست. اگر نداشته باشه کمیت دینت هم میلنگه.
بله دقیقا.
حاج قاسم وقتی دید که به خاک کشورش، به ناموسش، به دینش، به وطنش داره تعدی میشه، دیدیم میفته ما یه سرکی میکشیم از بالای پنجره پایین نگاهی میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته توی محیط ما. خیلی کنجکاو باشیم میریم تو صحنه. حاج قاسم همین بود. 67 از پاسدارای خودش رو برداشت، رفتن توی منطقه، برای خودشون مأموریت درست کردن. مأموریت محوری یعنی این.
بله.
همونجایی که حاج قاسم برای فاطمهش مینویسه که فاطمه جان، من نمیخواستم نظامی بشم، من نمیخواستم بیام در عرصه نظامی، اما مأموریتی بود که حاج قاسم برای خودش درست کرد که اینجا کشور و دینش بهش نیاز داره، پس باید نظامی باشه. چند نفر از ما مأموریت محوری؟ حاج قاسمی که رفت که برگرده بیاد 41 سال پوتین توی پاش بود. این حاج قاسم برای شروع کار. خب شما میبینید که تیپ 41 سارالله رو ایشون در دفاع مقدس بنیانگذاری میکنه و تا پایان جنگ فرماندهی میکنه. این تیپ تبدیل لشکر میشه. حالا این فقط کرمان نیست، سیستان و بلوچستانه، استان هرمزگان و بندر عباسه، بخشی از استان یزده، یعنی نزدیک به 3-4 تا استان رو حاج قاسم داره فرماندهی میکنه. کجا میخوان قابلیتاشو ببینیم؟ کافیست به صحنه نبرد تو ولفجر 8 نگاه کنیم. یک ماه دیگه تقریبا 20 بهمن 64 سالگرد عملیات ولفجر 8 عبور از اون رودخانه وحشی اروندرود که 4 مؤلفه دریا رو داره. حاج قاسم نیروهاش که در عمرشون آب ندیده بودن، یعنی نیروهایی که در جوار دریا نیستن، رودخونه نیستن. یه وقت ما میگیم یه یگانی مثل بچه‌های مازندران و گیلان و گلستان و بندر عباس عملیات آبی خاکی میکنن، خب بالاخره قرابتی با آب دارن. تو اینجا حاج قاسم بچه‌هاش خط شکنن، یعنی قواس خط شکنن. این قابلیت قاسم سلیمانی در صحنه نبرد.
بله.
که خودش میگه که ما بچه‌ها رفتی لب دریا بردیم، لب اون در رودخانه وحشی اروند بردیم که دوتا کلا رودخانه وحشی تو دنیاست که یکیش این اروندِ، که همه بچه‌ها به اتفاق گفتن که آقا عبور از این آب واقعا امکان نداره، فقط یک نفر میتونه ما رو عبور بده، اون حضرت زهراست که این آب مهریه اوست، چون آب اروند متشکل از فرات و دجله و بعد کارونه که تبدیل میشه به اروند رود و از کنار اون یادمان ما عبور میکنه.
بله.
لذا بچه ها به این معتقد بودن که اگر این آب میخوان عبور بکنن باید توسل بکنن به حضرت زهرا سلام الله علیها و توکل بکنن بر خداوند متعال. جنگ تمام شد، فرمانده جنوب شرق کشور به حاج قاسم سپردن. دقیقا ما در جایی که با دو تا کشور تروریست پرور متاسفانه هم مرزیم، پاکستان که مرکز تولید تروریست است و افغانستان که مرکز صدور تروریست. حاج قاسم در اینجا میاد امنیت رو بومی میکنه با یک مدل جدیدی، یعنی میاد سران قبایل عشایر رو میاره باهاشون صحبت میکنه، سران اشرار رو هم باهاشون صحبت میکنه، حالا به واسطه برخوردم به صورت مستقیم.
بله.
کسانی که در 8 سال دفاع مقدس ما بهترین زمان رو پیدا کرده بودن که پایگاه و پایه‌های خودشون اونجا ثبات ببخشن. حاج قاسم اینو گفت ببینید ما دیگه از حوزه جنگ فارغ شدیم، امنیت در اینجا باید بومی بشه، اگر میخواید واقعا زندگی بکنید ما کمک میدیم. من این رو به شما بگم و همه شنوندگان عزیز، حاج قاسم برای دشمنان خودش هم دغدغه خیرخواهی داشت.
بله.
این واقعی است.
بله.
حالا در اونجا که اصلا اینا بخشی بالاخره از همون اشرار هم مال همون منطقه بودن، مردم همونجا بودن، حالا یه بخششون به صورت فشارهای زندگی و وضعیت اقتصادی اون روز به اون سمت رفته بودن، حالا رفته بودن تو حوزه کار قاچاق مهمات و سلاح و و و اتفاقات دیگر. حاج قاسم با اینا صحبت کرد. حتی من برای شما این نکترم بگم، یکی از دوستان اطلاعات عملیات حاج قاسم اون موقعی که میره با یکی از همین سران اشرار صحبت میکنه، میگه تو اگر میخوای واقعا زندگی بکنی ما حاضریم که به حاج قاسم بگیم و اون هم به تو امان نامه میده. میگه باشه. میگه خیلی خوب، اگر میشه پس اینو یادداشت بکن، مکتوب بکن به من بده. اون نفر که جز سران اشرار بود شروع میکنه زندگیش رو یه تیکه کاغذ مچاله شده مینویسه با یه خط خیلی زیبا و قشنگ، این رو فردا به حاج قاسم میدن. حاج قاسم میگه این دستخط چنگیزه؟ میگن بله حاج آقا. میگه آقا این آدم با علمیه، این آدم تحصیل کرده ایه، این دستخط مال آدم بی سواد نیست.
بله.
اینو بیارید من باهاش صحبت بکنم. و این شد که حاج قاسم با دونه به دونه اینا صحبت کرد، یک عملیاتی هم انجام داد اسم آورتین.
بله.
که توی اونجا تمام اشرار رو و نیروهاشون رو بازداشت کرد، یه بخششون هم اصلا اومد یک طرحی رو داد که هر کسی سلاح و مهماتش رو بیاره بده ما امانامه میدیم. تمام اینها رو جمع کرد اوورد بهشون پمپ آب داد، براشون زمین رو تسطیح کرد، برای کشاورزی آماده کرد، دوزه کاشت و داشت و برداشت کمک داد، براشون شغل ایجاد کرد، امنیت رو هم بومی کرد، تحویل خودشون داد. این شد که شما الان منطقه آورتین رو ببینید از شمال زیباتره. اینها نگاه یک فرد نظامی است بر حسب ظاهر، اما در باطن برای این هستش که مردم بتونن درست زندگی بکنن.
و اون نکته که شما گفتین که مأموریت رو درست بتونیم تنظیم بکنیم.
بله، این که ما در این دایره دوار چیکاره هستیم؟ ما چه صبح بلند میشیم؟ ما چه داریم بار شیطان رو میبریم؟ بذار یه بارم بار امام زمان رو ببریم دیگه. حاج قاسم این از روز اول فهم کرده بود.
بله.
که بذار ما که میخوایم بار ببریم، حداقل بذار بار امام زمان رو ببریم. اون میدونست که مردم این منطقه مستضعفن. مردم این منطقه باید بهشون کمک داده بشه. امنیت رو بومی اگر بکنیم، امنیت وقتی که نباشه هیچ چیزی نیست.
دقیقاً همینطور.
این رو باید مردم از ما بدونن. کسانی الان میتونه در مورد امنیت صحبت بکنن که سلب شدن امنیت از زندگیشون رو حس کرده باشن. امنیت چیزی است که تا موقعی که وجود داره ما درکش نمی‌کنیم. وقتی از بین رفت تازه متوجه میشیم که چقدر اثرگذار بوده برای ما. بله. این بود که خب در منطقه حاج قاسم امنیت رو ایفا کرد، در منطقه امنیت رو بومی کرد. این از دید تیزبین فرمانده معظم کل قوا دور نمود. در سال 77 حضرت آقا به عنوان فرمانده معظم کل قوا صدا میکنه قاسم سلیمانی تعال فی تهران، بلند شو بیا تهران ببینمت. حاج قاسم وقتی اون گفت بله آقا، گفت میخوام فرمانده سری ترین، ویژه ترین، نخبه ترین، تخصصی ترین، رعش برانگیز ترین، مجهز ترین و پیچیده ترین سرویس نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی انقلاب اسلامی رو به تو بسپارم، یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این نیرو فیل قدس مأموریتش چیه؟ نابودی یا رژیم صهیونیستی از کره زمین، یعنی این اون قده سرطانی رو از بین ببره و بعد فلسطین اشغالی آزاد بشود و در انتها که اصل قضیه هست آزادی قدس شریف به عنوان اولین قبله مسلمی. این مأموریت نیروی قدس. خب این مأموریت به حاج قاسم سپرده شد. من به این خیلی فکر میکردم که چرا حضرت آقا حاج قاسم رو انتخاب کرد برای این فرماندهی. چند تا شاخصه وجود داره که اینها روی قضیه است. یکی اینکه حاج قاسم خیلی صبور بود، به شدت صبور بود. این رو من خب میدیدم، واقعا من با خیلی از فرماندهان خب کار کردم در جاهای مختلف، اما صبور بودن حاج قاسم چیزی بود. و این
فقط آقای دکتر ما نزدیک 2 دقیقه فرصت دارین تا پایان گفتگو، میخوام که بحثتون جمع بشه.
عرض کنم که این صبور بودن حاج قاسم واقعا اثرگذار بود. یعنی وقتی که در منطقه آرامش ایشون رو در صداش میدیدیم، این میشه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی قلب آرام هست از یاد خدا، صداش هم اثرگذاره. من میگم چرا حاج قاسم اینقدر تونست اثر و نفوذ داشته باشه؟ این یه عبارته.
بله.
من کان لله، خدا میگه حاج قاسم برای من باش، برای من بجنگ، برای من بیخوابی بکش، برای من عرق بریز، برای من خون بده. اون وقت من خود با جلال و جبروتم کان الله له میشم مال تو. وقتی شدم برای تو، اون وقت اسم دیاد نامت رو برند میکنن، در تاریخ ماندگار میکنن.
بله.
حاج قاسم این عبارات عمل کرد، اینطوری اثرگذار شد. لذا میخوام این رو بهتون بگم که در بحث خروج کار حاج قاسم رو اگه بخوام نگاه بکنیم، ایجاد گروه های مقاومتی که تبدیل شد به محور مقاومت، این یکی از بزرگترین تولیدات بود. یه روز بر ما جنگ تحمیل شد، شما میبینید که حزب الله تشکیل میشه، بر ما داعش و آیسیس رو تحمیل میکنن، جبهه جهانی اسلام محور مقاومت در 85 گروه تشکیل میشه. امروز نه فقط حزب الله لبنان، انصار الله یمن، هشتر شبیه عراق، دفاع وطنی سوریه، بلکه نبیون، باقریون، حسینیون، زینبیون، فاطمیون، تا مجموعه های مختلفی که وجود داره تا حزب الله بنگلادش. یعنی مجموعه هایی که حاج قاسم چیدمان کرد و اگر امروز شهید شده، اما آثار حاج قاسم همچنان هست، و این روند و این راهبرد ادامه داره، متوقف نشده. شما پیروزی دید دیگه، رهبری معظم انقلاب در دیدار با خانواده حاج قاسم و سردار قاهانی فرمودن که الحمدلله با حضور سردار قاهانی بخشی از اون حوزه هایی که مد نظر بود الحمدلله داره با سرعت انجام میشه و این متوقف نمیشه. این حماقتی بود که متاسفانه آمریکایی ها فکر کردن شیشه عطر حاج قاسم رو بشکنن کار تمومه، اما نمیدونستن که عطر دلانگیزه یاد و نام ایشون در همه اقصا نقاط جهان منتشر شده. و امروز این رو من به شما بگم، فقط ما نیستیم که خونخواه خون حاج قاسم سلیمانی هستیم، تمام جوان مردان، تمام جوانان عالم الان خودشون رو منتقم خون حاج قاسم میدونن. این دیگه از دستور کار ما خارجه، ربطی هم به ما نداره. بله. ما در بخش خودمون انتقام سخت رو بناست که بگیریم و این اتفاق خواهد افتاد. این انتظار کشنده در انتظار تمام عاملی مسببان و آمران این شهادت هست و خواهد بود و از دستور کار خارج نشده است. حالا یه سری اتفاقاتی بود که مجبور شدیم که یه مقدار این وضعیت انتظار به تعبیری انتظار کشنده برای رژیم سکیونیسی و امریکای جنایتکار باشه. من در یکی دو خطم بخوام برای شما بگم، یه روزی دوستانی بودن که قدم میزدن با جان کری، من اینا بهتون بگم که به همین آقای امیر عبدالله وزیر امور خارجه محترم فعلی حاج قاسم زنگ زد و این عبارات هم بهشون گفت، گفت شما دارید با جان کری قدم میزنید، به آقای ظریف بگید که آمریکایی ها صداقت ندارن، ما اطلاعات دقیقی داریم که اینها توی موسل وقتی که از هواپیماهاشون پیاده شدن فرش قرمز داعش برای اینها انداخت و اینها رو استقبال کرد، دو سه ساعت در همونجا اینها بودن، جلسه گذاشتن، این اسناد و اطلاعات و تمام تجهیزاتشون، ما فیلم ها مستنداتش رو داریم، بگید با آمریکایی دارید مذاکره میکنید، اینا صداقت ندارن. که آقای امیر عبدالله هم با آقای ظریف گفت، آقای ظریف هم در اون جلسه به آمریکایی‌ها این رو گفت، یه مقدارم با عتاب و خطاب گفت که شما همچین کاری کردید، آمریکایی‌ها سکوت کردن تو این قضیه. میخوام بگم که میزان اشرافی که حاج قاسم در کار خودش داشت و پهنه جغرافیای انقلاب و جبهه مقاومت رو که گسترش داد یکی از تولیدات اصلی ایشون بود و اون چیزی که واقعا حاج قاسم رو تبدیل کرد به اون حاج قاسم عزیز و بزرگ، دو تا تربیت بود، یک تربیت پدر و مادر، نطفه و لقمه و شیر حلال که پدر ایشون یک جو یک گندم حرام تو خونش نیاورد و نتیجه شد این فرزند برومند. اما یه تربیت دوم تربیت ولایی است. از زمانی که ایشون شد فرمانده نیروی قدس نفس آقا تو صورتش خورد، این همنشینی با آقا با هشت و نشی که با رهبری انقلاب داشت باعث شد که به اون حرفش، به اون نکتهش، به اون بحثش نفوذ کلام داده بشه. این شد که در 2 ساعت و 45 دقیقه‌ای که حاج قاسم با آقای پوتین جلسه گذاشت توی کاخ کرملین وسط قطب به تعبیر اون روز کمونیسم و کفر عالم، در اون 2 ساعت خورده آقای پوتین، شما میدونید که بالاخره از افسران اطلاعاتی سازمان جاسوسی روسیه بوده و این آدم‌های این تیپی همه چیز منفی است مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی خیلی سخت متقاعد کردن این آدم‌ها. خب آقای پوتین با لشکر ژنرال‌های چند ستارهش نشستن، حاج قاسم با همون نجابتی که در صحبتش داره، با همون لبخند ظریفی که رو لباش همیشه داشت، برای پوتین و نیروهاش توضیح داد که اگر شما در سوریه حضور پیدا نکنید تروریست کشته نشود برمیگرده به وطن خودش، کجا چچنستان تا تاتارستان کیف و کجا و کجا و داستان میشه. لذا اونها رو متقاعد کرد که در بخش هوای وارد سوریه بشن. در بخش عراق، اون رو من به شنوندگان شما بگم، واقعا عراق حاج قاسم رو پیر کرد به شدت، یعنی عراق انقدر پیچیده از اوضاعش و انقدر پیچیده هم بود واقعا حاج قاسم رو اذیت کرد. به خاطر اینکه گروه‌های مختلفی وجود دارن، اینها با هم دیگه سر سازش نداشتن و حاج قاسم برای اینکه بتونه اونها رو کنترل و مدیریت بکنه مجبور بود که هی بالا سر اینها باشه. البته دخالت در امورات کشورشون نمی‌کنیم، نمی‌کردیم و نخواهیم کرد، اما کمک فکری که داده میشد برای اینکه این احزاب و جریانات و گروه‌ها رو بتونه کنار هم دیگه نگه داره. شما می‌بینید که تو همونجا یه وقتی یه آقای زد زیر میز بازی انتخابات، حاج قاسم رفت توی خونش باش صحبت که اومد بیرون، داستان تمام شد. و یه نکته آخر بگم، میدونم که وقت تمامه،
بله تقریبا یه دو سه هم رد شدیم، اینم بفرمایید که حتما.
بله، اینهایی که امروز میان میگن که آقا برای اینکه ما اومدیم از کرامت زن ایرانی و دختر ایرانی حفاظت بکنیم و از اونها حمایت بکنیم، من این رو به این دختران و زنان سرزمین عزیزم ایران میگم. ببینید اون منافقینی که 44 ساله مریم قجری عزادالدو، معروف مریم رجبی، که اومد پشت این قضیه وایساد، اینها 44 سال میان روسریاتون رو در بیارید، خودشون یه تار موشون دیده نمیشه. اینا کسانی هستن که 44 سال یک رنگ روسری، یک مدل گره رو تجویز کردن. نیروهای خودشون جرئت نمی‌کنن رنگ روسری گرهشون رو عوض بکنن. چطور از کرامت برخیه؟ حالا برخیه معتقدن که اینها از ما دارن حمایت میکنن. میخوام ذات اینها رو بشناسید که حاج قاسم به اینها گفت دختره که ولگرد. همین دختره که ولگردی که دارید میبینید، اینها کرامت زن ایرانی حفظ نمیکنن. اینها اومدن که اتفاقا کرامت رو بگیرن. کرامت کی حفظ کرد؟ حاج قاسم. یه روز یه جایی رفتیم، برگشت گفت بچه ها 3000 زن ایزدی به دست داعش اسیره، ما نسبت به آزادسازیش موظفیم. من بالای سر حاجم جو وایستاده بودم، این داشتم میشنیدم.
بله.
یعنی میگفت ما شهید بشیم 3000 زن ایزدی که نه قرابت دینی داره، نه مذهبی داره، نه مکتبی داره، نه ملی داره، ولی اونو زنده بمونه. این مکتب امام حسین. بله. مکتب حسینی میگه. میگه مال خودت مال خودت، مال منم مال خودت.
خیلی ممنونم آقای دکتر، من از فرمایشات شما سیر نمیشم، اما متاسفانه زمان برنامه‌مون رو به اتمام است. از شما خیلی سپاسگزارم.
نکات دقیقی که اشاره
فرمودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ارادتمندم، وقتتون بخیر.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی امینی، مدرس محترم دانشگاه و رئیس اندیشکده فت.
خود را فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما، رستم دیگری به میدان زد از دل شاه نام خانی ما. او خودش یک تن سپاهی بود، زخمی از هر نبرد بر تن او، بی سلاح و زره به خط می زد نام پروردگار جوشن او. او که پا می گذاشت در میدان، جبهه آرام می شد از عطرش، رنگ و بوی نماز مولا داشت گریه های شبانه عطرش. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن.
این لاله که روی پرچمت دوخته است، صد داغ درون سینه اندوخته است. گریان شده ای چو شمع ایران عزیز، پروانه سرفراز تو سوخته است.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که این دقایق رو با ما همدل بودید در برنامه میاندار از رادیو نمایش. یاد شد از شهدا، امام شهدا، به ویژه سردار سرفراز سپاه اسلام سردار حاج قاسم سلیمانی، و سعی کردیم که عرض ارادتی بکنیم در این زمان به پیشگاه این مرد بزرگ تاریخ کشورمون. از شما خیلی سپاسگزارم که تا پایان ما رو همراهی کردید. برای همه شما آرزوی سلامتی و عزت دارم. گفت از داغ غمت تمام گلها پرپر، افتاد زمین دو دست و پا و یک سر.
گفتی که به دل عزم شهادت دارم. گفتم برسان سلام ما بر مادر. خدا نگهدار.